توی این مطالعه افراد زیادی رو بررسی کردند و دیدن افرادی که بالاتر از 3 تا 4 هزار قدم در روز پیاده روی می کنند خیلی خیلی کمتر دچار افت حافظه و تمرکز می شن و میزان تجمع پروتئین های مضری که باعث آلزایمر میشه به شدت کاهش پیدا میکنه و خب مغزشون خیلی خیلی سالمتر و دقیقتر کار میکنه.
خوب، یعنی روزی 2-3 کیلومتر دیگه
تقریبا. بله،
خیلی هم سخت نیست.
نه واقعا. آره. فکر میکنم 1 ساعت تقریبا وقت بگیره حتی اگر با سرعت کم پیاده روی بکنند. عزیزم
پیاده روی خیلی لذت بخشه. من نمیدونم چرا بعضیا اینقدر ازش گریزانن. مثلا جای کار دارن حتما ماشینو باید جلوی در همون مغازه یا همون اداره که کار دارن شده دوبله سوبله چوبله پارک کنن که 4 قدم پیاده نیان. حداقل از این فرصت ها استفاده کنیم دیگه، هم ترافیک نمیشه هم یکم قدم میزنیم. اینم از مزایاش بود که خانم سیف اشاره کردن چقدر میتونه برای مغزتون مفید باشه.
خیلی جالب بود که به این نتیجه رسیده بودن، یعنی من داشتم مقالش رو میخوندم خیلی تأکید روی این مورد داشتن که حتی اگر کوتاه پیاده روی میکنید، تایم خیلی کمی پیاده روی میکنید، ولی منظم باشه. یعنی منظم بودن این پیاده روی، روزانه بودنش و تکرار شونده بودنش خیلی خیلی مهمتر از اون مسافتی بوده. مثلا ما دیدیم آدمهایی رو که یک روز فرزند میرن میدونند یا پیاده روی میکنند، بعد بقیه هفته میگن خب دیگه ما سهمیمونو پر کردیم. ولی اصلا اینجوری نیست و اون منظم بودنه واقعا محلی از اعراب داره در اینجا.
کار نیکو کردن از پر کردن است.
بله بله.
و خبر بعدی؟
خبری داریم در مورد تولد آنتیبیوتیک های جدیدی از عناصر خاکی. خیلی شنیدیم این رو که من هرچی قرص میخورم دیگه اثر نمیکنه. من هرچی مثلا آنتیبیوتیک میخورم که سرماخوردگیم خوب بشه دیگه فایده این نداره.
مقاوم شدن.
بله مقاوم شدن.
باکتری های بدنم.
دقیقا. باکتری های مقاوم به دارو یک چیزی هست که در کل دنیا الان گریبانگیر هممون بوده و یکی از چالش های بزرگ پزشکی مدرن بوده. اما توی مجله نیچر مقاله چاپ شد، گزارشی چاپ شد که پژوهشگران موفق شدن نوع جدیدی از آنتیبیوتیک ها رو از میکروب های خاکی کشف کنن که حتی سرسخت‌ترین باکتری های مقاوم رو هم از بین میبره. خب این یک خبریه که واقعا سرصدا کرده. به تازگی روی موش ها تست شده و جواب خوبی رو گرفته. اهمیتش هم خب هممون میدونیم دیگه. کشف یک آنتیبیوتیک جدید واقعا شاید نجات دهنده باشه برای خیلی از درمان بیماری ها. به نظر من نوری در تاریکیه، چون خیلی کمک میکنه که یه سری از میکروب ها رو ما بتونیم زودتر از پا در بیاریم.
ولی یه نکته هم خبرش رو میخوندم، ما در مصرف خود سرانه آنتیبیوتیک رتبه نخست جهان رو داریم. برخی از منابع علمی این رو کار کرده بودن. خب این خیلی به نظرم هشدار دهنده است، یعنی اون ماجرای مقاومت به
بله
آنتیبیوتیک احتمالاً ایران شایع‌تره دیگه.
اصلا داستان همینه، 2 تا رده از داروها هستن که با مصرف بیشترشون بدن شما مقاوم‌تر میشه. یکی داروهای آنتیبیوتیکی، یعنی داروهایی که
باکتری‌های بدن مقاوم‌تر میشن،
کلن بدن شما سیستمش مقاوم تر میشه. چون نوع داروی دومی که میخوام بگم داروهایی هستند که اصطلاحاً کشنده درد، من دارم ترجمه پین کیلر رو میگم، مسکن هستن. داروهای مسکن روی اعصاب اثر میذارن که این باعث میشه عصب شما دیگه نفهمه که خب باید الان از کار بیفته، الان دیگه نباید اون پیام درد رو منتقل کنه.
این مقاومت میشه، مردم فکر میکنن خوبه، میگن خب پس مقاومتمون زیاد میشه بخوریم.
مقاومت بعدش زیاد میشه دیگه. آره. یکی هم داروهای آنتیبیوتیک هستن، یعنی خب ما یه مقاومت جهانی داریم نوع بشر، یه مقاومت درون بدنی هم برای خودمون داریم. حالا این استفاده بیش از حد آنتیبیوتیک باعث میشه اون مقاومت درونی بدن خودمون هم بالا بره. این انگار دوبل داریم کار میکنیم و ضرر میزنیم به خودمون.
حواسمون باشه. چراغ رادیو تهران و برنامه امشب با موضوع نانو فناوری که هرچی ازش بیشتر میدونیم بیشتر کیف میکنیم و بیشتر افتخار میکنیم به دانشمندانمون و خوش به حال ما که چنین گامهای خوبی رو به جلو در کشورمون برداشته شده مرتبط با علم نانو. انشالله که دستاوردهاش بیشتر و بیشتر در آینده احساس بشه در زندگی روزمره عموم مردم. علیرضا صبا دوباره در کنار ما، سلام مجدد.
سلام امیدی عزیز، سلام مجدد، وقت شما بخیر.
کجایی علیرضا؟ نگفتی بخش اول.
نگفتم که خونمون نشستم اینجا زیر باد کولر.
نه زیر باد کولر.
چرا تو این وضعیت واقعا باید زیر باد کولر باشم نمیدونم، ولی روز تخت خوابم نشستم راحت.
تخت خواب راحت.
آره دیگه، الان برنامه تموم بشه پتو رو بیشم رو سرم و دیگه میخوابم.
باشه، با ما باور میکنیم.
انشاءالله که خیره. انشاءالله که خیره، ببینیم چی میشه انشاءالله. اما در بخش اول در رابطه با بحث صادرات دانش نانوی صحبتی کردیم. خب البته در رابطه با بحث صادرات دانش این رو بگم، شاید دانش یک چیزی نیست که بگید داخل یک پکیج قرار میگیره، مثلا توی کیف میتونی بذاری بعد براش، یا مثلا توی جعبه بذاری براش کانتینر بگیری با کشتی مثلا بیاد از ایران بره مثلا جای دیگه ای. در حقیقت شاید اون تکنولوژیه که صادر میشه، اما دانش چطور شاید در تعبیر میشه گفت یه جورایی ژورنالیستی قضیه داره صادر میشه. دانش رو حالا شاید توی همین مصاحبه‌ای که میخوام در موردش صحبت بکنم اینطور میتونیم بگیم صادراتش به این شکله که ما دیگه صرفا متخصصین داخلی خودمون بتونن متخصصین رو در کشورهای دیگه پرورش بدن و اونها رو هم در حقیقت با دانش روز و تجربه هایی که ما ایرانی ها درش به دست آوردیم آشنا بکنن. یه جورایی شاید دستاورد هامون در حوزه تدریس در حقیقت بین المللی توی این بحث شاید هم میتونیم مورد صحبت قرارش بدیم. این نکته ای که دارم خدمتتون میگم تجربه های خانم دکتر نیکتا شاهچراغی هستش که تونستن با همراه با تیمی در حقیقت بتونن که در این زمینه اقدامات موثری رو انجام بدن. این در شمار در نشریه دانشمند شماره 17 آذر 1402 این مصاحبه منتشر شده بوده. ایشون میان از چالش هاشون میگن. خب ایشون در خانم شاهچراغی کسی بودن که در دانشگاه UTC سیدنی استرالیا تحصیلات عالی خودشون رو به اتمام گذروندن، از دانشگاه شریف هم فارغ التحصیل شده بودن و در حوزه تخصصی نانو هم مشغول در حقیقت مطالعه هستن. خب ایشون سابقه تدریس در همون در مؤسسه این سرچ که به همون دانشگاه های استرالیایی متصل هست رو داشتن، اما زمانی از طرف معاملات علمی ریاست جمهوری ازشون دعوت شده بوده که کشور برگردن و ایشون هم بعد از بازگشتشون و یک دوره پستاک یا حالا نمیدونم چی میشه پستاک، اسم خاصی داریم برای
حسادکترا دیگه،
حسادکترا آره، در یک دوره پسادکترا در دانشگاه خواجه نصیر برنامه های موقعات علمی رو هم ادامه دادن در این زمینه. اما خب کارهای سنتی داشتن، سواد سنتی خیلی خوبی داشتن، اما اون نکته اصلی و کار ویژهشون در حوزه صادرات علم بوده. برای اینکه بتونن انتقال دانش و فناوری در حقیقت ملی ما در حوزه نانو رو منتقل بکنن یک دسته دوره های رو بعدن تعریف کرده بودن. ابتدا در یک کشور اتیوپی بحث آموزش رو شروع کرده بودن و با بنبست های غیر منتظری رو برو شده بودن، اما بعد از مدتی مثلا بنبست های عجب غریبش این بوده که یهو ناگهان یه کودت های اونجا شکل میگیره تا طبقه مصاحبه و شاید اتفاقی که بیفته اصلا شرایط خیلی سیاسی وخیمی توی اون دوره بوده. اما دوره رو که شروع کردن کاری که شروع کردن ور نکردن، به فیلیپین رفتند و در فیلیپین این فرآیند رو ادامه دادند. اما این فرآیند به چه شکل بوده، چه در حقیقت مقاصدی رو داشته؟ ابتدا اومده بودن یک دوره رو تعریف کرده بودن، دوره‌ای که در حقیقت این دوره آموزشی شامل برنامه‌ای می‌شده که شبیه به تقریبا ارشد تخصص ارشد ما بوده و خب حالا این رو با نظام دانشگاهی کشور فیلیپین هم هماهنگی کرد براش انجام داده بودن. بعد از این هم دیگه هم علاوه بر این که دانشجو در حقیقت تربیت می‌کردن، حتی استادهایی که از نظر علمی سطح بالایی داشتن اما وارد متخصصانه نبودن، نزدیک بودن به در حقیقت اون حوزه، میشد به قول معروف راشون انداخت یه جورایی، به اونها یک دوره آموزشی برای اونها در حقیقت تهیه کردن و یک دوره آموزشی رو مثلا برای متخصصین حوزه صنعت که الزاما تحصیلات آکادمیک ندارن توی اون دوره طراحی کرده بودن. و اما باز هم با چالش‌های زیادی روبرو شده بودن، مثلا حالا واقعا بحث تحریم‌های علمی دانشمندان کشورمون به اینجا هم گرفته شده بوده و خب نمیتونستن شاید حالا به خاطر تحریم های ایالات متحده خیلی سوالاتشون رو انجام بدن و حتی مثلا شاید در حوزه مثلا مالی دارم نگاه میکنم، تبادل ارز هم مثلا یکی از مشکلاتشون بوده به خاطر همون مسائل در این اتفاقاتی که داخل این نشریه ذکر شده بوده. اما میخوام از یک دوتا مصاحبه دیگه صحبت بکنم، باز با دانشمندان و افتخار آفرینان حوزه فناوری نانومون. باز مجله دانشمند آبان 1395، یعنی 5-4-9 سال پیش. اون موقع کجا بودن شما یه امیدی؟
9 سال پیش من کجا بودم؟
آره دقیقا 9 سال پیش این مجله.
مثل شما خونمون فکر میکنم روی تخت نشسته بودم و رادیو گوش میدادم احتمالا.
رادیو گوش میدادم. آره. چه پیشرفتی شما اون موقع رادیو گوش میدونیم بران دارین در
نه اون موقع هم رادیو بودم ولی احتمالا برنامه نداشتم این ساعت.
من اون موقع فکر کنم کتاب کنکورامو داشت به ورق بذارم که درس خونم دانشگاه قبول شم.
خب
اما اون موقع
یادت نرفت که چی میخواستی بگی؟
نه یادم نرفته، ولی خودم علاقه من بودم که مجله دانشمند رو هم دنبال میکردم. اما نانو درمان ها توی این مجله یه مصاحبه انجام شده با دکتر امید فرخزاد استاد دانشگاه پزشکی هاروارد که ایشون در حالا اکتشافات خودشون رو در همایشی در دانشگاه شهید بهشتی اومده بودن عنوان کرده بودن. این دانشمند ارزنده ایرانی یک فناوری رو در حقیقت آزمایش کرده بودن و در حال کار بودن اون زمان روش، که این نانو فناوری در حقیقت میتونست بیاد با فریب دستگاه ایمنی بدن دارو رو انگار شبیه یک عضو بدن، یک عضو داخلی بدن نشون بده تا توسط خود در حقیقت سیستم ایمنی بدن نابود نشه و عملا مثلا واکسن دارو رو به شکل پروتئین نشون میداد و دستگاه ایمنی بدن هم این رو میپذیرفت، به شکل پروتئینی نشون داد دستگاه ایمنی بدن اون رو میپذیرفت و این کاربرد مهمی پژوهش مهمی بوده که ایشون در حوزه نانو درمان ها انجام داده بودن. و البته که ما برای بحث چاقی جنگ با چاقی باشگاه ورزشی و مثلا شاید حالا رژیم غذایی اینا رو انتخاب کردیم، اما آقای فرخزاد با همکارانشون یک در حقیقت روی آزمایش رو داشتن انجام میدادن با تولید نانو ذرات که بتونند بحث‌های داروهای ضد چاقی رو مستقیماً به بافت‌های چربی انتقال بدن. حالا اون زمان که داشتن روی موش آزمایش می‌کردن، تونستن 10% از موش مبتلا به اضافه وزن رو در طول 25 روز کاهش بدن. کمکاری کردن، من بیشتر از این مقدار کم کردم در طول مثلا یک ماه. فکر می‌کنم نانوداروها واقعاً انقدر هم نمی‌تونه در مقابل عزم و اراده افراد مؤثر باشه. اما یک در حقیقت با یک دانشمند دیگری هم باز توی این شماره صحبت شده بوده که زحمت رو در حوزه نان ذرات کشیده بودن، کارهای خیلی جالبی داشتن و دکتر بیژن ملائکه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. آقای دکتر ملائکه یک نان ذرات لیپیدی در حقیقت تولید کرده بودن که حالا حامل مواد و کلوئید هایی بوده که میتونستن لیپید های جامد ساخته شده باشه و کاربرد های بسیار مهمی در حوزه درمان سرطان و روش های اینچنینی داشته بوده طبق این گزارش و مصاحبه‌ای که من اینجا در نشریه دانشمند در آبان 1395 میبینم. امیدوارم این مطلب مفید بوده باشه. من واقعا افتخار میکنم به اینکه میبینم دانشمندان ایرانی در جای جای جهان سعی میکنن که با نام ایران سعی میکنن که واقعا تعیین انداز بکنن این افتخار رو و در حوزه فناوری نانو اینقدر توانمند و اندیشمندن. خدا قوت به همه دانشمندان ایران.
واقعا همینطوره. متشکرم از علی عزیز.
خدا نکنه. خیلی ممنون از شما.
زنده باشی. خدا نگهدار. سرزمین عشق و رویایی خاطرات رو آرزوهامی سه حس شهامت تو چشای مردای میدون مثل گرمای شادی تو شبای سرد زمستون مثل بارون نم نم مثل لبخند مادر مثل یه برد شیری تو لحظه های آخر با تو میمونم با تو موندن فوق العاده است من با تو ترانه خوندم از تو خوندن فوق العاده است از تو خوندن فوق العاده است مثل حس شهامت چشای مردای میدون مثل گرمای شادی تو شبای سرد زمستون مثل بامون نم نم مثل لبخند مادر مثل یه برد شیدی تو لحظه های آخر ممنونم از پیام های شما. دوستی 935 انتهای تلفن 19 نوشتن که حدود 35 سال پیش یک پزشکی که الان متاسفانه مهاجرت کرده، من ازشون درخواست کردم که یه آزمایش جهت چربی خون برام بنویسن. ایشون تو چشمم نگاه کردن و گفتن که شما چربی ندارید، و چون دید که من تعجب کردم آزمایش رو برام نوشت. وقتی جواب گرفتم دیدم که درست میگفتن. اینو در پی خبری که خانم سیف برام خوندن مرتبط با تکنولوژی که روش داره کار میشه برای اینکه کمک کنه به پزشکان از طریق چشم بتونن بیماری ها رو تشخیص بدن، در پی اون برامون فرستادن که خب ما هم اشاره کردیم یه پیشینه‌ای حتی در عرفان هم داره و چه خوب که حالا اینقدر پیشرفته داره روش کار میشه. بخش پایانی همراه با امیر صادقی.
آره، حالا اون خبر این بود سن زیستی دیگه، شما آزمایش چربی رو بدید به نظرم خیلی به سن زیستی شاید مربوط نباشه. آدم ها ممکنه بر اساس ژنتیک هم به چربی مثلا مستعدتر باشن، یعنی این نافی اون نیست. داشتم عدد ارقام رو میدیدم در حوزه نانو، یه جنبندی داشته باشم. یه عددی اشاره کردم خودم، ولی یه عدد دیگه میخوام اشاره کنم که چند تا در واقع محصول داریم که تجاری شده. 1735 محصول داخلی داریم که توسط 401 شرکت اینها تجاری شده. بعضیش خب داخل بازار هستن، بعضیش هنوز به بازار عرضه نشدند، و 150 شرکت حجم فروش نانویشون بالای 100 میلیارد تومان بوده، و که اینها 93% از حجم بازار نانوی ایران رو در اختیار دارن. راجع به صادرات هم صحبتی شد، به 63 کشور تا الان محصولات داخلی ما صادر شده. عراق، ترکیه، هند، ونزوئلا، پاکستان و روسیه بودن که بیشترین سهم رو داشتن، و بیش از 70% این صادرات به همین کشورهایی که نام بردم اختصاص داشته، و این ناشی از پیشرفت ما در حوزه نانوی. یه سوالی هم یکی از فکرام شنوندگان کرده بود که اون 10 کشوری که میگیم در واقع بیشتر مقالات رو تولید میکنن کدوم کشورها هستن، گفتم یه اشاره‌ای هم به اون بکنم. در سال در واقع از ابتدای سال 2025 میلادی تا به الان آماری که وجود داره، خب رتبه اول خیلی قابل حدسه که چین هست، با توجه به جمعیت پژوهشگران و موضوع مهمی که در روش کار میشه رتبه اول رو داره با اختلاف، و طی سالیان یعنی پیش هم به همین شکل بوده. کشور دوم کشور هند هست، کشور سوم ایالات متحده هست، کشور چهارم عربستان سعودی هست. حالا شاید سوال پیش بیاد عربستان سعودی مثلا مقاله داستان چیه، اینها دیدید تو این ورزش ها مثلا زیاد دیدیم دیگه، یه سری مثلا آفریقای الاصل یا یه کشور دیگه، این کشورهای حوزه خلیج فارس اینا رو میخرن به اون نام، مثلا به نام اون کشور مسابقه میدن. آره، ولی تو حوزه علمی هم عربستان سعودی از این کار میکنه، یعنی دانشمندی هست که واقعا عنوان خودش رو انگار میفروشه و مثلا من در جای دیگه اصلا ساکن هستم، ولی مثلا اسمم به نام اونها در مقالات میاد، به نام اون کشور میاد. پدیده عجیب غریبی، اصلا بیمعنیه، ولی این اتفاق داره میفته به علت اینکه در واقع این رو نشون بده که ما هم سهمی داریم در این عرصه. ولی خب مثل همون ورزش این سهم خیلی شاید واقعی نباشه، یعنی مبتنی بر هم این در واقع رفتار کره جنوبی. و الان رتبه ششم رو ایران داره در حال حاضر در سال 2025، و رتبه بسیار قابل قبولی. امیدوارم که با ادامه تلاش‌های دانشمندان در این زمینه حتی رتبه‌مون بالاتر هم برسه.
امیدواری. متشکرم از تو امین صادقی عزیز، سپاس از همه همکارانم در تهیه و تولید برنامه چرا. خدا رو شکر که هر بار از علم حرف میزنیم میتونیم خیلی امیدوار باشیم به آینده کشورمون با خبرهایی که به گوشمون میرسه. سپاس که چراغ رو شنیدید. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. شبتون بخیر، امیدوارم هر جا که هستید و شنونده رادیو تهرانید خوب و خوش و کامروا باشید. بله، در بخش شبانگاهی ما خدمت شما خواهیم بود انشالله به لطف خدا تا ساعت 6 بامداد 3094 سامانه پیامکی رادیو تهران هست و شما میتونید از طریق پیامک با ما ارتباط بگیرید و یا با ما در تماس باشید. به صورت ما اینجا در خودم تهیه کننده برنامه های شیفت شبانگاهی اینجا خدمت گذارتون هستیم، تماس های خوبتون رو با افتخار پاسخ هم میدیم. بفرمایید آنچه که دوست دارید، آنچه که دلتون تنگه و میخواید بگید، ما خدمت گذار شما خواهیم بود با افتخار از پخش رادیو تهران تا 6 بامداد. بله، اما همراهان شما در بخش شبانگاهی این همکاران ارجمندم هستن که خدمتگذاری شما رو میکنن. تهیه کننده خوب و کارآزموده این بخش آقای بهرام مددی عزیز، صدا بردار خوب اون آقای مهندس معین خانی‌زاده، آقای سیدرضا موسوی مسئول تدارکات و بنده ارادتمند همه شما عزیزان خوب شنونده فرهاد ناصح در بخش شبانگاهی تا 6 بامداد خدمتگزار شما ایم. بله، یکی از ویژگی های تهیه کننده های مجرب و کارآزموده رادیو تهران این هستش که بهترین ها رو با ذائقه های مختلف شما شنوندگان عزیز انتخاب میکنن، براتون پخش میکنن، از ترانه ها، از موسیقی های بی کلام، هر شاید که از برنامه های متنوع و گوناگون. بر جهت امیدواریم که این مجموعه‌ای که تا 6 بامداد تقدیم و حضورتون میشه مورد پسند همه شما عزیزان خوب شنونده رادیو تهران قرار بگیره. بله، آقای مددی تهیه کننده محترم این نکته رو هم گوشزد کردن. بگم خدمتتون 2265-2465 تلفن های پخش رادیو تهران هست. شما رادیو تهران رو روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز شنوندهش خواهید بود و با افتخار خدمت گذارید. بله، اگر که موسیقی خاصی رو، ترانه خاصی رو، من رو بازم خدمتون عرض میکنم، مد نظرتون هست برای ما پیامک بفرمایید یا تماس بگیرید یا پیامک بفرمایید. ما این که عرض میکنم، ما چون یک خرد جمعی ما اینجا داریم، به هر حال در اتاق فکری که در بخش شبانگاهی و همه بخش ها هست، البته تلاش بر اینه که